ساعت 19. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. از همین حالا تا 45 دقیقه دیگر با مجله شامگاهی رادیو فردا در کنار شما خواهیم بود. در روز دوشنبه 28 فروردین ماه سال 1391 خورشیدی، 16 ماه آوریل سال 2012 میلادی. مجله شامگاهی امشب مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. اما قبل از اینکه بهتون بگم که چه گزارش‌هایی و چه تحلیل‌هایی خواهیم شنید، به سنت این برنامه میریم سراغ تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای رادیو فردا. همکارم حمید فاطمی اینجا سر استدیوی خبر تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفت اگر مذاکرات هسته‌ای با ایران در ماه‌های آینده به پیشرفتی منجر نشود، تحریم‌های بیشتری در انتظار ایران خواهد بود. به نظر می‌رسد سخنان باراک اوباما واکنش به اظهارات نخست وزیر اسرائیل است که از دادن فرصت به ایران انتقاد کرده بود. باراک اوباما در پایان نشست کشورهای آمریکایی در کولومبیا گفت مذاکرات میان ایران و شش قدرت جهانی که از روز شنبه از سر گرفته شد طولانی مدت نخواهد بود. اوباما از ایران خواست دست به اقدام بزند و افزود قرار نیست این گفتگوها تنها راهی برای برون رفت از روند ایستای کنونی باشد. وزارت خارجه امارات متحده عربی عصر یکشنبه با احضار سفیر جمهوری اسلامی ایران یادداشت اعتراض‌آمیز امارات را به سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا به وی ابلاغ کرد. امارات که ادعای مالکیت بر ابو موسا دارد، سفر روز چهارشنبه احمدی نژاد به ابو موسا را نقض حاکمیت امارات و آن را اقدامی تحریک‌آمیز خوانده است. تهران میگوید دیدار رئیس جمهوری اسلامی ایران از ابو موسا یک موضوع داخلی است. امارات در اعتراض به این سفر به اقدامات دیپلماتیک گسترده‌ای دست داده است. قرار است روز سه‌شنبه وزیران خارجه شش کشور شورای همکاری خلیج فارس اجلاسی اضطراری در این مورد در قطر تشکیل دهند. همچنین وزیر خارجه امارات روز یکشنبه در ابوظبی با سفیران کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل دیدار کرد. امارات همچنین سفیر خود را از تهران فرا خوانده است. وزیر کشور افغانستان بسم الله محمدی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت در حملات گسترده دیروز طالبان در کابل و چند شهر دیگر افغانستان مجموعاً 47 نفر کشته و 65 نفر زخمی شدند. این حملات از جمله در منطقه بسیار حفاظت شده شهر کابل که ساختمان‌های اداری و سفارتخانه‌های خارجی در آنجا قرار دارد انجام گرفت. وزیر کشور افغانستان گفت نیروهای دولتی اکنون کنترل کامل کابل را در دست گرفتند. دادستان عمومی و انقلاب شیراز از اعدام 8 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، این 8 نفر به طور همزمان در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند. تاریخ اجرای حکم اعدام اعلام نشده است. بر اساس گزارشی که سازمان عفو بین‌الملل در ماه مارس گذشته منتشر کرد، در سال 1390 360 نفر در ایران اعدام شدند. ایران پس از چین از نظر تعداد موارد اعدام در جهان در مقام دوم قرار دارد. در پی فضای مثبت مذاکرات هسته‌ای 5+1 با ایران، بهای نفت در بازارهای آسیا روز دوشنبه کاهش یافت و به حدود 102 دلار در هر بشکه رسید. بهای نفت در ماه گذشته میلادی به بشکه 110 دلار رسیده بود. به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس، نشانه های پیشی گرفتن عرضه نفت از تقاضا، افزایش تولید نفت عربستان سعودی، کاهش رشد اقتصادی چین و کاهش مصرف نفت در کشورهای صنعتی همه حاکی از روندی کاهشی در بهای نفت است. و بیش از 150 کارگر کارخانه ذوب‌آهن فولاد زاگرس روز دوشنبه در اعتراض به اخراج خود و جایگزینیشان توسط نیروهای غیربومی در مقابل فرمانداری شهر قروه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران دارای سابقه کار بین 10 تا 20 سال هستند. در این گزارش به دلیل اخراج این 150 کارگر اشاره نشده است. آقای حسینی،
ممنونم. تا سرین خبرها رو شنیدیم و اما گزارشایی که قراره تو این برنامه با هم بشنویم. ایران میگوید نزدیک به 1 دهه مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای به سرعت و به سادگی میتواند در دور بعدی مذاکرات حل شود. حالا آیا فشار بر ایران کاهش می‌یابد؟ یک کارشناس امور آمریکا تحلیل خود را از واکنش این کشور خواهد گفت. این میان روسیه در ظاهر از مذاکرات راضی است، اما همزمان نظامیان روس در حال تقویت مواضع خود در نزدیکی مرزهای ایران هستند.
Военный флот любой страны на то и существует, чтобы обеспечивать их
безопасность. از یک کارشناس نظامی روس خواهیم شنید که ماجرا از چه قرار است. ادامه جلسات وزرای امور خارجه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای بررسی ادعای امارات بر جزایر سگانه، ابهام در وضعیت استیضاح وزیر کار، مرتضوی رسماً به سر کارش برگشته و نوسان در بازار سکه و ارز تهران، همه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. پس از نشست گروه 5 به علاوه 1 با ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش در استانبول، حالا دیپلمات‌های ارشد هیئت‌های مذاکره کننده در حال تهیه نقشه راهی برای ادامه گفتگوها در رابطه با برنامه هسته‌ای تهران هستند تا در روز سوم خرداد ماه در بغداد درباره آن مذاکره کنند. از واکنش‌ها به نشست استانبول و اظهارات مقام‌های ارشد طرف‌های مذاکره بیشتر بشنویم در گزارش هانا کاویانی.
کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران پس از مذاکرات استانبول که روز شنبه برگزار شد با رویکردی مثبت در مقابل خبرنگاران حاضر شدند و گفتگوهای یک روزه خود را سازنده خواندند. بسیاری از تحلیلگران نیز این گفتگوها و تصمیم به دیدار دوباره در بغداد را نشانه برون رفت از بحران خواندند، چرا که بیش از یک سال و نیم بود که از آخرین مذاکرات می‌گذشت و در این مدت تهران تنها با تحریم و تهدید نظامی روبرو شد و در مقابل به غنی‌سازی 20% اورانیوم ادامه داد. اما آنطور که بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه گفت، گویا همه ناظران نیز از توافق استانبول راضی نیستند. نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت که احساس اولیه او نسبت به این نشست این است که ایران یک امتیاز گرفته است، چرا که این کشور 5 هفته دیگر فرصت دارد تا بدون هیچ گونه محدودیت و مانعی به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز اگرچه همچنان بر اهمیت راه حل دیپلماتیک برای حل پرونده هسته‌ای ایران تاکید می‌کند، اما بار دیگر روز یکشنبه گفت مذاکرات برای مدت طولانی ادامه نخواهد یافت و ایران باید به سرعت اقدام کند.
ما منتظر میمانیم تا ببینیم چه پیشرفت‌هایی حاصل می‌شود. زمان در حال گذر است و من پیشتر نیز آشکارا به ایران و همراهانمان در مذاکرات گفتم که ما این مذاکرات را برای همیشه ادامه نخواهیم داد. تا کنون ما هیچ چیزی از دست ندادیم جز اینکه از یک فرصت مذاکره استفاده کردیم تا ببینیم آیا ایران با نیت خوبی بر سر میز مذاکره خواهد آمد یا خیر.
باراک اوباما هم آنچنان با مثبت اندیشی پس از مذاکرات استانبول سخن نگفت. سکات لوکاس، استاد دانشگاه برمنگام بریتانیا، این لحن رئیس جمهور آمریکا را اینگونه ارزیابی می‌کند.
موضوع اینجاست که فقط چون کسی به پای میز مذاکره میآید شما دست از فشار بر نمی‌دارید. آمریکا این شیوه را استفاده می‌کند تا زمانی که بسیار نزدیک به یک توافق واقعی باشند، چون همیشه ترس این وجود دارد که اگر فشار را زود کم کنند ایران هم دست از همکاری بردارد. اما مورد دیگر این است که آمریکا کمی از این می‌ترسد که ایران سعی در جدا کردن آنها از اروپایی‌ها دارد. اگر به بیانیه‌های بعد از استانبول مقام‌های ایرانی نگاه کنیم، همگی خیلی نگاه مثبتی به کاترین اشتون و اتحادیه اروپا دارند و هیچ صحبتی از آمریکا نشده. تنها در جای گفته شده که ایران درخواست آمریکایی‌ها برای دیدار دوجانبه در استانبول را رد کرده است.
روز دوشنبه رئیس دستگاه دیپلماسی ایران علی اکبر صالحی گفت که در استانبول قرار شد دو طرف در فاصله بیش از یک ماه تا نشست بغداد نقشه راهی را تعریف کنند که تعیین کننده طرح‌های گام به گامی باشد که طرفین متفقاً بر آن تفاهم کرده باشند. همان سیاست گام به گامی که مسکو پیشنهاد دهنده اولیه آن بود. این طرح این گونه است که هر دو طرف در یک زمان برای جلب اعتماد دیگری قدم برمی‌دارند. پس از نشست استانبول گمانه‌زنی درباره اینکه محور مذاکرات و چانه‌زنی‌ها چیست نیز داغ شد و بیشتر تحلیلگران از غنی‌سازی 20 درصدی به عنوان موضوع اصلی مذاکرات نام بردند. سکات لوکاس در بریتانیا میگوید تهران در هر توافقی خواهان به رسمیت شناختن دو موضوع است.
این مبادله به احتمال زیاد اینگونه باید شکل بگیرد که حق ایران برای غنی‌سازی مقداری اورانیوم در حدی 20 درصدی به رسمیت شناخته شود که ایران برای مصرف اندک خود محتاج نباشد و تا حدی احساس خودکفایی کند. تهران همچنین احتمالاً خواستار یک اقدام واقعی در راستای کم کردن تحریم‌ها خواهد بود، چرا که ایران حقیقتاً در حال حاضر از تحریم‌ها رنج می‌برد.
علی اکبر صالحی نیز در گفتگو با ایسنا در روز دوشنبه گفت غنی‌سازی حق جمهوری اسلامی ایران است، اما در مورد اینکه چگونه اورانیوم با درصدهای مختلف غنا را به دست آوریم میتوان در مذاکرات به آن پرداخت. این چگونگی که آقای صالحی از آن سخن میگوید مربوط است به طرحهایی مبنی بر مبادله سوخت یا تولید سوخت 20 درصدی در کشوری دیگر و انتقال آن به ایران. به هر حال همه اینها مسائلی است که شاید در روز سوم خرداد ماه در بغداد به بحث گذاشته شود. بغدادی که سکات لوکاس به رادیو فردا میگوید به دلیل بی‌اعتمادی تهران به آنکارا، نفوذ تهران در بغداد و تمایل همه طرفین مذاکرات به پررنگ شدن نقش بغداد در تحولات منطقه‌ای به عنوان مکان بعدی مذاکرات انتخاب شده است.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو با هم شنیدیم. فراموش نکنید که نظرات شما درباره این مذاکرات هم برای ما و بقیه شنونده‌های رادیو فردا میتونه بسیار جذاب باشه. با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و نظر خودتون رو در مورد مذاکرات اسرائیل بر روی استانبول بر روی پیامگیر ما ضبط بکنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن. تعدادی از این نظرات الان آماده است، با هم میشنویم. در انتهاش میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید.
هر نوع مذاکره‌ای که اینا بخوان انجام بدن به جز بدبختی برای ملت و خوشبختی برای خود آقایون هیچی دیگه وجود نداره، فقط بدبختی همش تو ملت.
گروه پنج به اضافه یک در صورتی باید به جمهوری اسلامی تضمین داد که جمهوری اسلامی علاوه بر روشنسازی در رابطه با برنامه هسته‌ای باید تضمین بده که دیگه به گروه های تروریستی از جمله حماس، حزب الله، جهاد اسلامی و گروه مقتدا صدر دیگر کمک مالی و تسلیحاتی نخواهد کرد.
انتظار ما از سران کشورمون اینه که یه مقدار توی این مذاکرات بیشتر منافع و مصالح مردم رو در نظر بگیرن، چون واقعا شرایط خیلی سخت شده و روز به روز داره در دنیا برای ما بیشتر بسته میشه. انتظار داریم مواضع منطقی خوب و درستی رو اتخاذ کنن که نه در واقع ظلمی به مملکت بشه، نه بیشتر از این به مردم فشار بیاد. ما حق هیچ دخالت رو به کسی نمیدیم، ولی از طرفی هم نباید توی کار کشورهای دیگه دخالت بکنیم و حال مواضع اتخاذ بشه که به نفع همه دنیا باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کماکان می‌پردازیم به مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 با ایران در استانبول، این بار از نگاه روس‌ها، چرا که به عقیده دیپلمات‌های روس این مذاکرات سازنده بوده و در پی دوره‌ای که تنش‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران به صورت نگران کننده‌ای از نگاه این دیپلمات‌ها در حال افزایش بوده، این امید را می‌دهد که مسائل موجود از طریق سیاسی دیپلماتیک حل و فصل شود. اما در حالی که دیپلمات‌ها در تلاشند از جنگ جلوگیری کنند، نظامیان روس قوای جدیدی در نزدیکی مرزهای شمالی ایران مستقر می‌کنند. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در منطقه و گزارشی درباره این تناقض.
وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه‌ای مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 و ایران در استانبول را سازنده و مثبت ارزیابی کرد. در این بیانیه خاطر نشان شده که طرفین آمادگی خود را برای یافتن راهکارهای حل و فصل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران به نمایش گذاشتند. همچنین از نتیجه این مذاکرات که حصول توافق برای برگزاری دور بعدی مذاکرات است استقبال شد. همزمان سرگی ریبکوف مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 بلاوه 1 پس از بازگشت از استانبول به خبرنگار ایترتاس گفت که همه از مذاکرات انجام شده راضی هستند و بر این باورند که این دیدار به نحوی سازنده برگزار شد. او افزود توافقهای مهم به دست آمد و قرارهای ارزنده گذشته شد. وی تأکید کرد مهمتر از همه این است که طرفین به توافق رسیدند که باید گام به گام مسائل را حل کرد. سرگی سرگیچف، کارشناس انستیتوی خاورمیانه در مسکو، برداشت اکثر تحلیلگران روس از مذاکرات استانبول را این گونه جمع‌بندی می‌کند.
Тут очень важный момент, что не ухудшили отношения, не разругались взрыв. Максимум из реального, что они могли достичь, они достигли.
مهمترین نکته این است که طرفین روابط خود را برهم نزدند و به بزرگترین نتیجه ممکن در این شرایط دست یافتند. توافق بر سر برگزاری مذاکرات جدید. اما مذاکره برای مذاکره نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد. و اگر در مذاکرات آتی توافق ملموسی حاصل نشود، ایران با تهدید جدی جنگ روبروست. در این حال به نظر می رسد که هم تهران و هم واشنگتن متوجهند که به لبه پرتگاه جنگ رسیدند و اکنون کسی برنده است که خونسردی خود را بیشتر حفظ می کند. هنوز همگی امیدوارند که طرفین بتوانند با هم مصالحه کنند.
در حالی که دیپلمات های روس برای حل دیپلماتیک مناقشه هسته ای ایران می کوشند، نظامیان به تقویت نیروهای خود در جنوب کشور ادامه می دهند. ایگور گاربول، رئیس دفتر مطبوعاتی منطقه نظامی جنوب روسیه، دوشنبه از ادامه استقرار موشک‌های ضد ناو در داغستان و نیز به آب انداختن ناو جنگی جدید در دریای خزر خبر داد. این مقام نظامی همچنین از برگزاری موفقیت‌آمیز رزمایش بحری در این دریا با هدف هماهنگ کردن اقدامات واحدهای دریایی و زمینی به منظور مقابله با حملات موشکی احتمالی خبر داد. طی این رزمایش توجه ویژه‌ای به تمرین واحدهای غواصی شد. برخلاف سابق که وظیفه غواصان حفاظت از کشتی‌های روس در بندرهای خارجی بود، برای نخستین بار واحدهای غواصی چگونگی مقابله با حملات احتمالی به کشتی‌ها در آب‌ها و بنادر داخلی را آموزش دیدند. سرگی چرنیخوفسکی، کارشناس نظامی، می‌گوید:
"военный флот любой страны на то и существует, чтобы обеспечивать их безопасность возможно".
وظیفه نیروی دریایی یه هر کشوری تأمین امنیت در مقابل حملات احتمالی است و برای اینکه نظامیان بتوانند درست وظیفه خود را انجام دهند باید مرتب تمرین کنند. نیروی دریایی در جنوب روسیه بیش از سایر واحدها باید آماده باشد. به مسئله عدم تعیین نظام حقوقی دریای خزر که در سالهای گذشته دلیل اصلی تقویت این واحدها بوده، تهدید درگیری احتمالی نظامی در نزدیکی مرزهای روسیه نیز اضافه شده است. هنوز خیلی زود است تا برای پیروزی دیپلمات‌ها در مسئله هسته‌ای ایران دست بزنیم و گزینه نظامی علیه ایران همچنان روی میز است. در این شرایط روسیه ناچار است بازوان قدرت خود را به نمایش بگذارد.
سازمان پیمان امنیت دست جمعی که 7 جمهوری سابق اتحاد شوروی را تحت رهبری روسیه گرد هم آورده، در روزهای گذشته اعلام کرد که هرچند امیدوار است مناقشه هسته ای ایران از راه‌های سیاسی دیپلماتیک حل و فصل شود، اما برای مقابله با پیامدهای احتمالی جنگ در این کشور برنامه تهیه کرده است. همچنین هفته گذشته رئیس کمیته امنیتی سنای روسیه گفت که پیشنهادهای خود را برای تکمیل طرح ستاد کل نیروهای مسلح این کشور که در واکنش به درگیری احتمالی در ایران در حال تدوین است ارسال کرده. آنا رایسکای، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وزیران خارجه کشورهای عرب جنوب خلیج فارس روز سه‌شنبه فردا در دوحه پایتخت قطر گرد هم می‌آیند تا بار دیگر بر سر اختلاف ارضی امارات متحده عربی و ایران با یکدیگر رایزنی کنند. امارات متحده عربی که خود را مالک سه جزیره استراتژیک ابو موسا و تنب کوچک و تنب بزرگ می‌داند، از بازدید محمود احمدی نژاد از جزیره ابو موسا به شدت خشمگین شده و سفیر خود را از تهران فراخوانده است. علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
یکی از مسئولان شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس پیشتر از برگزاری این گردهمایی در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، خبر داده بود. اما اکنون روشن شده که این اجلاس در دوحه، پایتخت امیرنشین قطر، برپا خواهد شد. وزیران خارجه این شورا در پی فراخوانده شدن سفیر امارات متحده عربی در تهران در اعتراض به سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به جزیره ابو موسا گرد می آیند. همزمان ابوظبی نیز مستقلن و در اعتراض به همین سفر به سازمان ملل شکایت برده و تأکید کرده است که اختلاف دولت‌ها بر سر قلمروشان باید از راه گفتگوهای دو جانبه یا داوری دیوان بین المللی حل و فصل شود. در این حال تهران دیدار روز چهارشنبه گذشته محمود احمدی نژاد از جزیره ابو موسی را رویدادی صرفاً داخلی خوانده که هیچ گونه ارتباطی به دیگران ندارد. رئیس جمهوری اسلامی در همین دیدار تأکید کرد که اسناد و مدارک تاریخی به هیچ شک و شبهه‌ای ثابت می‌کند که خلیج فارس همواره خلیج فارس بوده و اکنون نیز هست. نیروهای ایرانی در دوران محمد رضا شاه پهلوی 41 سال پیش در پی بیرون رفتن نیروهای بریتانیایی از شرق سوئز از جمله از خلیج فارس بر 3 جزیره ابو موسا و تنبهای بزرگ و کوچک مسلط شدند. این دست به دست شدن زمام قدرت تنها در تنب بزرگ که جزیره‌ای بدون سکنه است با مقاومتی محدود اما خونبار روبرو شد. تنب بزرگ بر پایه توافقی قبلی قرار بود با آرامش به نیروهای ایرانی تحویل داده شود، اما نیروهای رأس الخیمه از این کار سرباز زدند و 1 سروان و 2 ناوی ایرانی را کشتند. نیروهای ایرانی ناگزیر با حمله‌ای گسترده پاسگاه رأس الخیمه در تنب بزرگ را با خاک یکسان کردند. نزدیک به 10 مأمور رأس الخیمه‌ای در این حمله کشته شدند و دست کم 1 تن از آنها نیز که ظاهراً یمنی الاصل بود اسیر نیروهای ایرانی شد. ابو موسا تنها جزیره مسکن از میان این 3 جزیره حساس مشرف به تنگه هرمز است.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
تنها 1 روز پس از آنکه 16 نماینده مجلس شورای اسلامی امضای خود را از طرح استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی پس گرفتند، سعید مرتضوی نیز با دستور رئیس جمهور بر سر کار خود در صندوق تامین اجتماعی، در واقع سازمان تامین اجتماعی، بازگشت. نمایندگان موافق استیضاح وزیر کار در حالی از به جریان افتادن مجدد استیضاح خبر می‌دهند که مخالفان استیضاح می‌گویند هیئت رئیسه مجلس حق ندارد یک بار دیگر درخواست استیضاح را بپذیرد. جزئیات بیشتر رو از رویا کریمی مجد بشنویم.
کمتر از 1 ماه زمان لازم بود تا بحث بر سر انتصاب سعید مرتضوی از متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک به ریاست سازمان تامین اجتماعی بسته شود. روز 1 شنبه غلامعلی حداد عادل به نقل سعید مرتضوی اعلام کرد که وی قول شرف داده که از سمت خود در سازمان تامین اجتماعی استعفا می‌دهد و نمایندگان بر مبنای این نقل قول استیضاح خود را پس گرفتند. اما تنها 1 روز بعد روزنامه دولتی ایران نوشت که افراد مدعی تقوا و اخلاق روز گذشته بار دیگر به مرتضوی دروغی را نسبت دادند مبنی بر اینکه وی قول شرف داده استعفا دهد، در صورتی که چنین وعده و تعهدی از سمت وی وجود ندارد. خبرگزاری فارس نیز به نقل از 1 منبع آگاه در تامین اجتماعی خبر داده است که سعید مرتضوی روز 2 شنبه با دستور رئیس جمهور به صندوق تامین اجتماعی بازگشته و با معاونین این صندوق جلسه گذاشته است. علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور، نیز در یادداشتی تاکید کرده است که ادامه کار مرتضوی در سمت ریاست تامین اجتماعی یک درس پندآموز برای کسانی است که خود را فراتر از قانون می‌دانند. علی مطهری نماینده تهران در واکنش به ادامه کار سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی گفت که دوستان ما باید زمان استیضاح را منتفی می‌کردند که آقای مرتضوی استعفا می‌داد و وزیر رسما استعفای او را می‌پذیرفت، نه اینکه به صرف اعلام آمادگی آقای مرتضوی، آن هم به گفته شخص ثالث یعنی آقای حداد، استیضاح را منتفی کنند تا هم سر خودشان کلاه برود و هم جایگاه مجلس تنزل پیدا کند. علی مطهری که خود از امضا کنندگان استیضاح وزیر کار است تصریح کرد که این مسئله روشن بود که استعفای مرتضوی پذیرفته نمی شود، زیرا در دولت آقای احمدی نژاد وزیران کار این نیستند و روشن است که آقای احمدی نژاد هیچگاه از راهی که رفته هرچند اشتباه باشد باز نمی گردد. سراج‌الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی نیز معتقد است که انتخاب روش حکمیت برای حل مسئله انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی از اساس اشتباه بود.
ایراد و نکته اساسی در اینجا این بوده که مجلس به جای اینکه با رئیس جمهور که مقام اصلی منصوب کننده آقای مرتضوی و وزیر کار که مقام بالاتر رئیس سازمان تامین اجتماعی هست به مذاکره و چانه زنی بپردازه، با معلول این دعوا که آقای مرتضوی بود به مذاکره پرداخته بود و نهایتاً قولی که آقای مرتضوی داده بود شاید هم زیر قولش نزده آقای مرتضوی، ولی عملاً اون مقام و جایگاهی که باید بپذیره استعفای رئیس سازمان تامین اجتماعی رو که وزیر هست و رئیس جمهور هست در این حال، اونها گفتن که ما قول و تعهدی در این رابطه ندادیم و عملا مجلس هم استیضاح رو از دستور کار خارج کرده به عنوان شمشیر داموکلتی که داشته و هم عملا این استعفا به اجرا گذاشته نشده.
علی مطهری نماینده مردم تهران اما معتقد است که با وضعیت موجود هنوز راه استیضاح باز است. وی گفته است حال که گفتگو و ملاتفت نتیجه نداده است باید اقدام عملی کرد. اما محمود احمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که از حامیان دولت محمود احمدی نژاد است، با اشاره به اینکه مجلس در برابر زیاده خواهی برخی از نمایندگان استیضاح کننده وزیر کار ایستادگی کرد، گفته است که هیئت رئیس این مجلس حق اعلام وصول مجدد طرح استیضاح از سوی امضا کنندگان قبلی را ندارد. سراج‌الدین میردامادی معتقد است که استیضاح وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با زیرکی دولت از دستور کار مجلس خارج شده و دیگر عمر مجلس هشتم برای ادامه این استیضاح کفاف نخواهد داد.
به نظر میرسه که به هر حال این نزاع مجلس و دولت در حتی آخرین روزهای عمر مجلس هشتم هم تداوم خواهد یافت، ولی آقای احمدی نژاد مصر هست و با یک لجاجتی تلاش میکنه که حرف خودش رو به کرسی بنشونه، به ویژه در آخرین روزهای این مجلسی که خاطرات خوشی از تعامل و عدم همکاری این مجلس با دولت داشته.
حسین نجابت نماینده مردم تهران اما تاکید کرده است که حتی اگر از عمر مجلس هشتم یک روز باقی مانده باشد، استیضاح را مجدداً مطرح خواهد کرد.
گزارش رویا کریمی مجرو با هم شنیدیم. خبرگزاری ایران از نوسان درباره قیمت سکه و ارز در ایران گزارش می‌دهند. این در حالی است که در دو روز اخیر اخباری از کاهش قیمت ارز و سکه منتشر شده بود. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
بازار به نتایج مذاکرات ایران با گروه 5+1 واکنش مثبت نشان داد. این صحبتی بود که فعالان اقتصادی ایران تا ظهر روز دوشنبه در تحلیل افزایش ارزش ریال ایران در مقابل ارزهای خارجی و همچنین ارزان شدن قیمت سکه بیان می‌کردند. آنچنان که وبسایت خبر آنلاین صبح روز دوشنبه نوشت که 36 ساعت پس از انتشار نتایج امیدوارکننده نشست هسته‌ای ایران و غرب در استانبول، نزول قیمت‌ها در بازار داخلی ارز و طلای ایران ادامه دارد. اما از ظهر روز دوشنبه بار دیگر زمزمه افزایش قیمت‌ها آغاز شد. خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت از ظهر روز دوشنبه اکثر صرافان با حذف قیمت انواع سکه و دلار از تابلوی صرافی خود بازار را ملتهب کردند. به نوشته این خبرگزاری در پی این اقدام دلار در بازار سیاه تا 1770 تومان بالا رفت و قیمت سکه تمام طرح جدید هم بدون قیمت شد. این در حالی است که وبسایت خبر آنلاین قیمت دلار آمریکا در مقابل ریال ایران را تا صبح روز دوشنبه 1640 تومان اعلام کرده بود. با این همه همین سایت ظهر روز دوشنبه گزارش داد که با افزایش ارزش دلار در بازارهای جهانی قیمت دلار در ایران بار دیگر افزایش یافت و ظهر روز دوشنبه به 1810 تومان رسید. قیمت سکه طرح جدید نیز که در دو روز گذشته روند کاهشی به خود گرفته و تا مرز 650 هزار تومان کاهش یافته بود، ظهر روز دوشنبه افزایشی 50 هزار تومانی را تجربه کرد و از مرز 700 هزار تومان هم گذشت. نوسانات در بازار ارز و سکه ایران در حالی روی می‌دهد که مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند از روز سه‌شنبه عرضه 4 میلیون و 100 هزار قطعه سکه پیش‌فروشی را آغاز خواهند کرد. این سکه ها حدود 4 ماه پیش به متقاضیان خرید سکه پیش‌فروش شده بود و در مقطعی گفته شد که احتمال دارد عرضه این سکه ها به تعویق بیفتد. فعالان بازار سکه و ارز پیش بینی می کنند که عرضه این سکه ها با هدف تأثیرگذاری هرچه بیشتر بر قیمت کاهش یافته سکه از سوی مدیران اقتصادی دولت صورت می گیرد. بانک مرکزی به دارندگان سکه های پیش فروش شده گفته چنانچه مایل به فروش آنها هستند، شعب بانک ملی حاضر به خرید یا معاوضه آنها با اوراق بهادار هستند.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر اکنون شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا شدید، باید خدمتتون عرض کنم که تا 15 دقیقه دیگه این برنامه ادامه خواهد داشت و در ادامه میتونیم گزارشی درباره اجرای طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران بشنویم و همینطور خساراتی که باران دیروز در شهر تهران بر جای گذاشت و گزارش ورزشی. و قبل از اینکه این گزارش رو بشنویم، میریم سراغ تازه‌ترین و مهمترین خبرهای رادیو فردا با حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر مذاکرات هسته‌ای با ایران در ماه‌های آینده به پیشرفتی منجر نشود، تحریم‌های بیشتر در انتظار ایران خواهد بود. به نظر می‌رسد سخنان اوباما واکنش به اظهارات نخست وزیر اسرائیل است که از دادن فرصت به ایران انتقاد کرده بود. در پی فضای مثبت مذاکرات هسته‌ای 5+1 با ایران، بهای نفت در بازارهای آسیا روز دوشنبه کاهش یافت و به حدود 102 دلار در هر بشکه رسید. بهای نفت در ماه گذشته میلادی به بشکه‌ای 110 دلار رسیده بود. بیش از 150 کارگر کارخانه ذوب‌آهن فولاد زاگرس امروز در اعتراض به اخراج خود و جایگزینیشان توسط نیروهای غیربومی در مقابل فرمانداری شهر قروه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران دارای سابقه کار بین 10 تا 20 سال هستند. در این گزارش به دلیل اخراج این 150 کارگر اشاره‌ای نشده است. وزیر کشور افغانستان بسم الله محمدی امروز در یک نشست خبری گفت در حملات گسترده دیروز طالبان در کابل و چند شهر دیگر افغانستان مجموعاً 47 نفر کشته و 65 نفر زخمی شدند. این حملات از جمله در منطقه بسیار حفاظت شده شهر کابل که ساختمان مجلس و سفارتخانه‌های خارجی در آنجا قرار دارد انجام گرفت. وزیر کشور افغانستان گفت نیروهای دولتی اکنون کنترل کامل کابل را در دست گرفتند. وزارت خارجه امارات متحده عربی عصر یکشنبه با احضار سفیر جمهوری اسلامی ایران، یادداشت اعتراض‌آمیز امارات را به سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا به وی ابلاغ کرد. امارات که ادعای مالکیت بر ابو موسا را دارد، سفر روز چهارشنبه احمدی نژاد به ابو موسا را نقض حاکمیت امارات خوانده و آن را اقدامی تحریک‌آمیز دانسته است. تهران میگوید دیدار رئیس جمهوری اسلامی ایران از ابو موسا یک موضوع داخلی است. امارات در اعتراض به این سفر به اقدامات دیپلماتیک گسترده‌ای دست زده است. دادستان عمومی و انقلاب شیراز از اعدام 8 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، این 8 نفر به طور همزمان در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند. تاریخ اجرای این حکم اعلام نشده است. بر اساس گزارشی که سازمان عفو بین‌الملل در ماه مارس گذشته منتشر کرد، در سال 1390 مجموعاً 360 نفر در ایران اعدام شدند. یک افسر اسرائیلی به دلیل ضرب و شتم یک فعال طرفدار فلسطینیان از خدمت معلق شد. ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد سرهنگ دوم شالوم آیسنر تا معلوم شدن نتایج تحقیقات از خدمت معلق شده است. وی روز شنبه در جریان تظاهرات فعالان طرفداران فلسطینی ها در نزدیکی اریحا ناگهان تفنگ خود را سخت به صورت یک تظاهرکننده دانمارکی کوبید. نخست وزیر اسرائیل نیز در بیانیه این اقدام را به شدت محکوم کرده است. ستاد مدیریت بحران شهر تهران در پی باران‌های شدید ساعت روز گذشته نسبت به احتمال رانش زمین هشدار داد. درباره این موضوع در این مجله بیشتر خواهید شنید. در پی بروز مجدد خشونت‌ها در سوریه که اجرای طرح آتش‌بس این کشور را مورد تهدید قرار داده، نخستین گروه ناظران سازمان ملل وارد سوریه شد. این در حالی است که به نقل از مخالفان حکومت سوریه، روز یکشنبه مرکز شهر حمص با خمپاره و مسلسل سنگین نیروهای دولتی با آتش بسته شده بود. کیوان
ممنونم. آخرین خبرها رو شنیدیم و ما گزارش هایی که وعدشو داده بودم، اول از همه گزارشی درباره آغاز عملیات اجرایی طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران که آنطور که خبرگزاری رسمی دولت یعنی ایرنا گزارش داده از روز دوشنبه آغاز شده. محمود احمدی نژاد که در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح انتقال آب حضور داشت، این عملیات را کاری جهادی و انقلابی خواند و گفت اعتبار نخستین در نظر گرفته شده برای اجرای طرح انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی نزدیک به 2000 میلیارد تومان برآورد شده است. فریدون زرنگار و گزارشی در این باره.
در پی دو روز بارش سنگین باران بهاری در تهران، مشکلات زیادی در پایتخت ایران به وجود آمد و حتی خطوط مترو هم با تعطیلی موقت روبرو شدند. سازمان آتش‌نشانی تهران تا یک
با پوزش از شما داشتیم گزارش همکارم رویا کرمی مجد رو درباره خسارات باران دیروز تهران میشنیدیم. الان مشکل فنی ما رفع شد و گزارش همکارم فریدون زرنگار آماده است، با هم میشنویم.
مجری پروژه طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی که گفته می شود مطالعات آن از سالها قبل انجام شده است، قرارگاه خاتم الانبیا خواهد بود. هدف از اجرای این طرح تأمین آب شرب و صنعتی حاشیه فلات مرکزی، توسعه صنایع و معادن، رشد اشتغال، توسعه کشاورزی صنعت با استفاده از پسابهای حاصل از اجرای طرح عنوان شده است. محمود احمد نژاد روز دوشنبه در مراسم افتتاح عملیات اجرایی این پروژه گفت
کارهای زیادی باید انجام بشه. یکیش تأمین آبه. 250 هزار کیلومتر مربع از وسعت سرزمین ما خشک و کویری است و همطور داره اضافه میشه. باید یه جا مهارش کن و اونم با کاشتن گیاه، با کشاورزی است، با آبادانی است، با انتقال آب.
به گفته معاون وزیر نیرو، طرح انتقال آب شیرین به مناطق مرکزی ایران در سه بخش اجرا می شود که بر این اساس نخستین پروژه از ساری شروع شده و به شهرهای سمنان، قم، کاشان و اصفهان متصل می شود. بر اساس این طرح سالانه 500 میلیون متر مکعب آب از دریای خزر به مناطق مرکزی کشور منتقل خواهد شد و این خط لوله مجاور خط لوله نکاره احداث می شود که از سوی قرارگاه خاتم الانبیا اجرا شده است. محمود احمد نژاد گفت دولت طرحهای بسیار گسترده‌ای برای نحوه استفاده درست از آب را در کشور آغاز کرده است و یکی از راه‌های مقابله با گسترش کویر در کشور تأمین آب مورد نیاز در این مناطق و توسعه بخش کشاورزی است. محمود احمد نژاد همچنین از برنامه طرح انتقال آب از تاجیکستان به استانهای خراسان خبر داد و گفت برای مبارزه با ناامنی در این مناطق ضرورت دارد این مناطق آباد و نیاز ساکنان آن که از امنیت و مرزهای کشور محافظت می کنند تأمین شود، چون به گفته آقای احمدی نژاد که از دلایل ناامنی در مناطق کویری خلأ جمعیتی در فلات مرکزی ایران است. به گفته محمد رضا عطارزاده معاون وزیر نیرو در امور آب، در فاز نخست این طرح انتقال آب تا سمنان اجرایی خواهد شد که در ادامه در صورت اعلام نیاز مشتریان امکان ادامه خطوط انتقال آب به شهرهای فوق ذکر وجود دارد. به گفته معاون وزیر نیرو زمان اجرای این پروژه 24 ماه پیش بینی شده و انتظار می رود با توجه به تجربه هایی که قرارگاه خاتم الانبیا در اجرای پروژه های مشابه داشته در زمان مشخص شده این پروژه به پایان برسد. سرمایه مورد نیاز برای اجرای این پروژه از منابع غیر از منابع تخصیص یافته برای بخش آب کشور تأمین می شود و بالغ بر 2000 میلیارد تومان سهام شرکت پتروشیمی با پیمانکاران پروژه تهاتر شده و 1000 میلیارد تومان باقی مانده نیز در طول زمان اجرای پروژه تأمین خواهد شد.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو با هم شنیدیم. یه بار دیگه پوزش میخوام از شما بابت اشتباهی که در زمان پخش این گزارش به وجود اومد و ما اون گزارشی که ثانیه هایش رو در واقع شنیدیم درباره مشکلاتی بود که دیروز و خساراتی که دیروز بر اثر بارش شدید باران در شهر تهران پدید اومد. همکارم رویا کرمی مجد در این باره گزارش تهیه کرده، اون گزارش رو الان میشنویم.
در پی دو روز بارش سنگین باران بهاری در تهران، مشکلات زیادی در پایتخت ایران به وجود آمد و حتی خطوط مترو هم با تعطیلی موقت روبرو شدند. سازمان آتش‌نشانی تهران تا یک شنبه شب از وقوع 220 مورد آب گرفتگی در سطح پایتخت خبر داده بود. محمدرضا محمودی، معاون عمرانی استاندار تهران، روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت خسارت‌های ناشی از بارندگی روز گذشته تهران بیش از 100 میلیارد تومان است که این هزینه‌ها از جیب مردم می‌رود. معاون استاندار تهران گفت کاش میشد شهردار تهران برخی از مدیران بیکفایتش را عزل میکرد تا مردم کمی دلشان راضی شود. اما محمد رضا محمودی در همین روز در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا در اظهار نظری کاملا متضاد با بیان اینکه حادثه اتفاق افتاده کاملا غیر قابل پیش بینی بود گفت که شهرداری تهران در حادثه اتفاق افتاده در تونل خط 4 متروی تهران تقصیری ندارد و عملکرد خوبی در مدیریت این بحران داشته است. رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران اما به خبرگزاری فارس خبر داده که ورود آب به داخل تونل‌های متروی تهران مهار شده و در حال تخلیه آب در گاه هستند. آقای رجب‌زاده دلیل ورود آب به خط 4 متروی تهران را طغیان رودخانه‌ای در غرب تهران عنوان کرده و گفته است که پایین‌تر از بولوار فردوس انتهای خیابان پروانه جنوبی ایستگاه متروی در حال ساخت است که آب کانال به دلیل طغیان وارد این ایستگاه شده است. آقای رجب‌زاده با بیان اینکه در حال حاضر ورود آب به ایستگاه مترو مهار شده است گفته است که در حال تخلیه آب در 3 ایستگاه مترو است. آقای رجب‌زاده با تاکید بر اینکه به دلیل نیمه ساخت بودن ایستگاه مترو رو با وضعیت دشواری روبرو بوده اند گفته است که از تمامی توان شهرداری و تمامی سازمان‌های زیرمجموعه آن برای رفع مشکل استفاده کردند. رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران همچنین اعلام کرده است که ورود آب داخل تونل‌های مترو هیچ گونه تلفات جانی نداشته است.
گزارش همکارم رویا کریمی مجرو با هم شنیدیم.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامسه و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقین، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشه.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در چهار دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
در مجله شامگاهی چون همیشه نوبت رسیده به گزارش ورزشی، گزارش ورزشی امروز رو فریبرز غریب همکارم در رادیو فردا تهیه کرده با هم میشنویم.
دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران اعلام کرد از مقامات این کشور هنگام ورود به لندن برای حضور در بازی‌های المپیک 2012 انگشت نگاری می‌شود. بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در توضیح بیشتری در این مورد اظهار داشت همه مقامات و حتی رؤسای جمهور کشورهایی که انگلستان میزبان تعیین می‌کند هنگام ورود به خاک این کشور باید انگشت نگاری شوند. افشارزاده همچنین در مورد پرداخت هزینه اقامت کاروان ایران در المپیک لندن به دلیل تحریم بانک ها اظهار داشت که هزینه هتل محل اقامت ورزشکاران پرداخت شده و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، تحسن کارمندان باشگاه ورزشی ذوب‌آهن اصفهان که از روز یکشنبه آغاز شده بود امروز هم ادامه دارد. بنابراین گزارش، کارکنان که در رستوران باشگاه تحصن کردند معتقدند از دیماه سال گذشته حقوقی دریافت نکردند. کارکنان معترض باشگاه ذوب‌آهن همچنین به عدم دریافت پاداش قهرمانی تیم ذوب‌آهن و نایب قهرمانی این تیم در آسیا معترض هستند. طبق قوانین 15% پاداش‌هایی که کنفدراسیون فوتبال آسیا به تیم‌های حاضر در لیگ قهرمانان می‌دهد باید به کارمندان باشگاه تعلق بگیرد. رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به لغو بازی دوستانه تیم ملی این کشور با امارات به خاطر مسائل سیاسی گفت بازیکنان ایرانی باید لیگ امارات را تحریم کرده و به تیم‌های باشگاهی این کشور نروند. امیر آبدینی روز دوشنبه در گفتگو با ایسنا با تاکید بر شکایت فدراسیون فوتبال ایران از امارات به فیفا همچنین اظهار داشت امارات توافق فوتبالی فیما بین را برهم زده و باید تاوان آن را بدهد. هفته گذشته پس از سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به جزیره ایرانی ابو موسا در خلیج فارس، امارات به صورت یک طرفه بازی دوستانه از پیش توافق شده با ایران را لغو کرد. به گفته مدیر رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران، بازی تدارکاتی این تیم و موزامبیک در روز 13 اردیبهشت ماه به دلیل ترافیک بازی‌های باشگاهی آسیا در ورزشگاه آزادی تهران احتمالاً در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار خواهد شد. و کاروان تیم فوتبال ارغرافه قطر برای برگزاری مسابقه با پرسپولیس شب گذشته وارد تهران شد. در آغاز دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا روز سه‌شنبه فردا در گروه دی تیم سرخپوش تهرانی در ورزشگاه آزادی میزبانی از الغرافه قطر را بر عهده دارد. پرسپولیس با 7 امتیاز در صدر گروه دی ایستاده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، گزارش ورزشی رو شنیدیم و همینطور که در این گزارش ورزشی هم شنیدیم، در چارچوب جام باشگاه‌های آسیا تیم الغرافه به تهران رفته تا فردا در برابر تیم محبوب پرسپولیس در تهران بازی بکنه و میتونید در رادیو فردا طبیعتاً خبرهای این بازی رو، اگر که نمیتونید مستقیم رو از تلویزیون تماشا بکنید، تعقیب بکنید. فردا اگر که پرسپولیسی یا استقلالی هستید هم بهتون بگم که جام در واقع لیگ خلیج فارس هم اخبارش در رادیو فردا بازتابی جدی داره. ممنون از این که تا این لحظه با ما همراه بودید. شما رو تنها میذارم با موسیقی